ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. پاناما از شورای امنیت خواست مسئله قاچاق سلاح کره شمالی را بررسی کند. نیروی انتظامی اعلام کرده از تجمع سینماگران در مقابل خانه سینما جلوگیری می کند. یک مقام رسمی احتمال سهمیه بندی آب در تهران را تکذیب کرد. بعد از ظهر همه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و تازه ترین گزارش ها. پاناما روز چهارشنبه گفت از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که موضوع قاچاق اسلحه توسط یک کشتی کره شمالی را مورد بررسی قرار دهد. ماموران پانامایی روز دوشنبه تجهیزاتی را در یک کشتی حامل شکر یافتند که احتمال دارد مربوط به قطعات موشکی باشند. پس از کشف این محموله تمامی 35 خدمه این کشتی بازداشت شدند و ناخدای کشتی نیز کوشید گلوی خود را ببرد. کوبا روز سه‌شنبه گفته بود تسلیحات یافت شده در این کشتی برای تعمیر به کره شمالی بازگردانده می شده و شامل قطعاتی اوراق شده بود است. سازمان ملل متحد کره شمالی را به دلیل نادیده گرفتن مقررات مربوط به برنامه هسته‌ای تحت تحریم قرار داده و همچنین مقررات سختی بر محموله‌های تسلیحاتی این کشور اعمال می کند. پس از آنکه فراخوانی برای تجمع امروز پنج شنبه سینماگران در مقابل خانه سینما منتشر شد، نیروی انتظامی اعلام کرد از هر گونه تجمع بدون اخذ مجوز جلوگیری می کند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس پلیس امنیت تهران بزرگ امروز پنجشنبه گفت هر گونه تجمع سینماگران در مقابل خانه سینما تنها با مجوز وزارت کشور یا شورای تامین استان ممکن است. بنابر گزارش ها خانه سینما دوشنبه شب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پلمب شد تا به گفته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی به خانه اصناف سینمای ایران تحویل داده شود. این اقدام با اعتراض و تجمع تعدادی از سینماگران در مقابل خانه سینما همراه شد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت مدیره خانه سینما پلمب شدن ساختمان این نهاد صنفی را تصرف عدوانی نامید و افزود به غیر از مراجع قضایی هیچ شخص دیگری حق پلمب هیچ مکانی را ندارد. یک مقام رسمی در ایران میگوید هیچ برنامه‌ای برای سهمیه بندی آب در استان تهران وجود ندارد. محمد پرورش، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب استان تهران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که به ازای هر نیم تا یک درجه افزایش دما، مصرف آب در تهران بالغ بر 100,000 متر مکعب افزایش می‌یابد. با این حال، این مقام مسئول گفته است در صورت صرفه‌جویی مشترکان مشکلی پیش نخواهد آمد. آقای پرورش همچنین گفته است که سال گذشته میزان مصرف آب روزانه در شهر تهران بیش از 2.5 میلیون لیتر مکعب بوده، اما امسال این میزان 11% افزایش داشته است. و اما مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، از بررسی طرحی خبر داد که در راستای تغییر نظام فیلترینگ فعلی اینترنت باعث می شود تا کاربران قبل از ورود به اینترنت و استفاده از آن احراز هویت شوند. به گفته او قرار است برای کاربران مختلف اینترنت فیلترینگ متفاوت اعمال شود. رضا جمالی از رادیو فردا.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران از بررسی طرحی خبر داد که در راستای تغییر شیوه فیلترینگ فعلی اینترنت کاربران را قبل از ورود به فضای اینترنت شناسایی می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخوان به آبادی ضمن اعلام این مطلب از امکان تفکیک فیلترین برای گروه‌های مختلف مردم خبر داد. وی در توضیح این اقدام گفت که کاربران اینترنت از لحاظ سنی و شغلی با هم متفاوتند و دسترسی به فضای اینترنت باید بر اساس نیاز آنها تنظیم شود. نیما راشدان، کارشناس فضای مجازی و کاربری اینترنت در سوئیس، درباره چگونگی امکان تشخیص کاربران اینترنت پیش از ورود به فضای مجازی به رادیو فردا میگوید:
برای فکرم دو راه وجود داشته باشه. یکی این که از کد ملی افراد استفاده کنند و افراد با کد ملیشون وارد بشن و هر کی پسوردی داشته باشه افرادی به بانکشون مراجعه میکنن. یکی این حالت را، حالت دومم این است که افراد زمانی که از اینترنت خونه خودشون استفاده میکنن صرفا یک آی پی آدرس نشانی اینترنتی ثابت به اونها داده بشه، زمانی که از تلفن هوشمند و تلفن موبایلشون که متصل از شبکه اینترنت استفاده میکنن، اونجا هم همون آی پی آدرسشون در یک دیتابیس یا یک پایگاه داده های بزرگ مرتبط باشه به هویت حقیقیشون. میمونه نکته این که افراد زمانی که کافی نت میرن اونجا هم طبعا بایستی که کارت شناسایی بدن و احراز هویت بشن و باز فعالیتی که اونجا میکنن هم به شکلی در اون پایگاه داده که گفتم به صورت ملی هست ثبت میشه.
سطح بندی فیلترینگ در فضای مجازی ایران در حالی مطرح میشود که پیشتر اعلام شده که عضویت در برخی شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر ممنوع است. یکی دیگر از موضوعاتی که در قالب سطح بندی فیلترینگ در ایران مطرح شده بود، مسئله اینترنت ملی است که به اعتقاد منتقدان این طرح کاربران را از خدمات اینترنت جهانی محروم می‌کند. نیما راشدان درباره چگونگی امکان تغییر شیوه‌های فیلترینگ در ایران می‌گوید:
مثلا یه موردش امکانی است که تلویزیون‌های کابلی در همه دنیا دارن و والدین می‌تونند روی کانال‌هایی که مناسب کودکان نیست پسورد بذارن. اتفاقا همین طرح‌های تخیلی اینترنت حلال و گوگل ارث اسلامی و چیزهایی که مقامات مختلف ایرانی عنوان کردن تا حالا زمینه واقعی نداشته و حتی خودشون هم تا حالا ندیدن، که حتی اگر کل دولت هم عوض بشه، دولت توی این شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فناوری اطلاعات، بازم حتی در بین افراد حقوقی این هم افرادی که نزدیک هستن به آقای خامنه ای اکثریت دارن، یعنی دولت قطعا امکان خیلی کمی داره که حتی اگه تمام وزراش یعنی وزیر اطلاعات وزیر ارشاد همسو هم باشن و بخواین وضعیت فعلی اینترنت رو بردارن، به باور من موفق نمیشن.
حکومت ایران به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 به کنترل گسترده فضای مجازی پرداخته است. بر پایه گزارش‌های سازمان‌های مستقل حقوق بشری در جهان از جمله سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی، ایران در کنار کشورهای چین و کوبا محدودترین شبکه اینترنت در جهان را بنیان کرده‌اند.
رضا جمالی گزارش می‌دهد. به گفته بهزاد ابتهاج، مشاور حقوقی سازمان سینمایی ایران، تمامی مستندسازانی که به همکاری با شبکه خبری بی بی سی متهم شده بودند، رفع اتهام شدند. چندی پیش 25 تن از مستندسازان ساکن ایران به دلیل همکاری با شبکه بی بی سی در مزان اتهام قرار گرفتند، که از این تعداد 10 نفر به عنوان متهم اصلی شناخته شدند. افرادی که به گفته خبرگزاری مهر در قبال نمایش آثارشون در بی بی سی پول دریافت کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جان خاکزاد.
مشاور حقوقی سازمان سینمایی ایران میگوید تمامی مستندسازانی که پیشتر متهم به همکاری با شبکه خبری بی بی سی فارسی شده بودند، رفع اتهام شدند. بهزاد ابتهاج 26 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید پس از بازداشت تعدادی از مستندسازان ایران به اتهام همکاری با شبکه خبری بی بی سی فارسی، از او درخواست شده بود که آثار تهیه شده توسط این افراد را که بی بی سی فارسی پخش کرده بود بازبینی کند و در مورد ضد انقلابی بودن یا نبودن آنها نظر دهد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید در نهایت در پرونده مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات و مشخص شدن آنکه آثار مربوطه هیچ کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند، حکم براءت متهمان صادر شد. تمامی متهمان این پرونده رفع اتهام شدند. به گفته خبرگزاری مهر 25 تن از مستندسازان ساکن ایران به دلیل همکاری با شبکه بی بی سی فارسی در مزانه اتهام بودند، که از این افراد 10 تن به عنوان متهم اصلی شناخته شده بودند. افرادی که به گفته این خبرگزاری در قبال نمایش آثارشان در بی بی سی فارسی پول دریافت کرده بودند. شماری از این مستندسازان شهریور ماه سال 1390 بازداشت شده و مدتی را پشت میله‌های زندان گذراندند. مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهنازدار، مهران زینتفر، همگی مستندساز و کتایون شهابی تهیه کننده از جمله افرادی بودند که نامشان در رسانه‌های ایران به عنوان افراد بازداشت شده آمده بود. این افراد تا آذر ماه همان سال به مرور از زندان آزاد شدند. رسانه‌های جمهوری اسلامی آن زمان اتهام این افراد را جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی عنوان کرده بودند. این در حالی است که بی بی سی فارسی همواره تاکید کرده است که این مستندسازان هیچگاه کارمند این رسانه نبودند. بازداشت این هنرمندان واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و سازمان‌های گوناگون و هنرمندان بین‌المللی بسیاری خواستار آزادی این هنرمندان شده بودند.
به گفته بهزاد ابتهاج، مشاور حقوقی سازمان سینمایی ایران، از تمامی مستندسازانی که به همکاری با شبکه خبری بی بی سی متهم شده بودند، رفع اتهام شده است. گزارش همکارم جان خاکسات رو میشنیدید. و ما شرکت فرانسوی پژو طی یک سال و چند ماه گذشته بازار خودش خودروسازی ایران را ترک کرده و بر پایه آخرین گزارش هایی رسیده، شرکت رنا هم در بازار ایران با دشواری های جدی روبروست. همکارم میرعلی حسینی در گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، از او درباره چگونگی مشکلات شرکت اتومبیل سازی رنو در ایران پرسیده. بشنویم از فریدون خاوند.
شریک اصلی ایران در صنعت خودروسازی از حدود 3 دهه پیش شرکت فرانسوی پژو بود که تا حدود 2 سال پیش برای ساخت 450,000 خودرو در ایران قطعات یدکی تأمین میکرد و در واقع ایران برای پژو دومین بازار خودرو در دنیا بود بعد از فرانسه. در ماه فوریه سال میلادی گذشته پژو تصمیم گرفت به همکاریاش با ایران خاتمه بده، هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم به خصوص گرفتاری‌های بانکی و هم به دلیل همکاری‌هایی که بین پژو و جنرال موتورز آمریکایی شروع شده بود و شرکت آمریکایی در رابطه با این همکاری‌ها از همتای فرانسویش خواست همکاری با ایران رو قطع بکنه. به هر حال قطع همکاری با ایران برای پژو گرون تموم شد و مشکل تازه‌ای رو اضافه کرد به دیگر مشکلات این خودروساز فرانسوی. شرکت عظیم رنو دیگر خودروساز فرانسوی روابط محدودتری داره با ایران، ولی به نظر میرسه که همین روابط محدود هم به دلیل مشکلات ناشی از تحریم رو به پایان میره.
آقای خاوند، این دو شرکت اتومبیل سازی فرانسه رنو و پژو دهه های متمادی است که با ایران فعالیت مشترک در صنعت اتومبیل سازی دارند. چه نشانه هایی مبنی بر کاهش فعالیت شرکت رنو در ایران در دست است؟
در 6 ماهه اول سال گذشته میلادی 2012 رنو 53,000 خودرو در ایران فروخت، در حالی که طی 6 ماه اول امسال 2013 کل فروش رنو در ایران از 28,000 خودرو بیشتر نبوده و از لحاظ همکاری رنو با خودروسازان ایرانی هم وضع از این به بعد بدتر میشه با توجه به تحریم‌های تازه‌ای که واشنگتن از اول ژوئیه امسال علیه ایران به اجرا گذاشته، از جمله در عرصه خودروسازی. سخنگویان رنو در پاریس طی چند روز گذشته از این رویداد ابراز تأسف کردند، به خصوص به دلیل کاهش شدید فروش خودرو در اروپا و اینکه به هر حال بازار ایران مفر بود برای رنو.
با توجه به چنین وضعیتی آقای خاوند، خروج خودروسازان فرانسوی از بازار اتومبیل سازی ایران چه پیامدهایی برای صنعت خودروسازی ایران داشته و یا در آینده خواهد داشت؟
قطع همکاری‌های پژو و تا اندازه‌ای هم رنو ضربه شدیدی بود که اضافه شد به ضربه‌های دیگری که بر خودروسازی ایران وارد آمد، از جمله به دلیل بحران بازار ارز، کمبود منابع مالی و کاهش قدرت خرید در بازار کشور. سال 1390 تولید خودروسازی ایران با تیراژ 1,600,000 خودرو به اوج رسید. از اون موقع تا امروز به ارزیابی بعضی از منابع کارشناسی تهران، تولید خودرو در ایران بیش از 70% سقوط کرده.
خب عزیزان، وعده بعدی ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرهاست.